بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد بحثمون درباره دسته دوم از روایاتی بود که از انتفاع از میته نهی کرده بودند. این دسته دوم اونهایی بودند که از جلد میته انتفاعات رو تحریم کرده بودند. دسته اول که روایتش از ابن عبد المغیره بود، اون مطلق انتفاع رو از مطلق میته نفی کرده بود. اما دسته دوم روایات ناحیه از جلد میته بودند، اما در رابطه با جلد به طور مطلق نهی کرده بودند. روایتی بود از سماعه که گفته بود از حضرت سوال کردند پیرامون جلود و سباع، و حضرت فرمودند اگر رم کردی و بسم الله گفتی اشکال نداره، از جلد انتفاع ببرد، ولی اگر نه بسم الله نگفته بودی و میته شده بود یا رمی نبود و به نحو دیگری مرده بود، این انتفاع جایز نیست. در این باره سند روایت رو بررسی کردیم و سند روایت خوب بود، منتها در رابطه با روایت یه اشکالی وجود داره و اون که روایت مزمر است. مزمر یعنی چی؟ یعنی روایت صدرش معلوم نیست از چه کسی سوال شده. فرموده سألتهو کیه؟ این مزمرات یک داستان به هم پیچیده‌ای در فقه شیعه داره. یه مرتبه دیگه هم در رابطه با این صحبت کردیم که خیلی وقتها این افراد کتاب‌هاشون رو تونی نوشتن، مثلا سماعه کتابی که می نوشته مجموعه اطلاعاتی که در عمرش از امام صادق داشته رو با هم می آورده، دیگه هر دفعه نمی گفته سألتو عن صادق علیه السلام، سألتو عن ابا جعفر علیه السلام، دونه دونه نمی گفته. مثل اینکه فرض کنید شما میخواید کتابی بنویسید، میگید قصه های من و مثلا پدرم، توش بنویسید صبح رفتم خدمت ایشون گفت، عصر ایشون رو دیدم ایشون چی گفت، پریروز که ایشون رفته بود کجا، دیگه همه رو شروع میکنید با ضمیر گفتن، هر دفعه که نمیگید اسم نمیارید. این روایات مزمره خیلیش اینگونه بوده و تو یک روایت بوده، منتها بعدا اینها رو اومدن تقطیع کردن، امثال کلینی یا حسینی سعید قبل از او هر کدومش رو جای خودش گذاشتن. اما در رابطه با این روایت به خصوصه ما وقتی میریم به تهذیبم رجوع میکنیم، سه تا روایت قبل از اون وجود داره. قبل از اون روایتی هست که از عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله، روایت دوم از سماعه قال سألته، روایت سوم هم باز از سماعه قال سألته که روایت ما باشه، که اینم یه شاهدی میتونه باشه که شاید این ضمیر بازگشته به عبدالله ابن سنان داشته باشه. در هر صورت مزمره بودن میتوان مطمئن بود به این که خیلی ضرری به این دسته از روایات نمیزنه. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که این روایت از دو حیث درش خصوصیت اخذ شده. یکی حیث سباعه، در رابطه با مطلق میته نیست، میته سباعه، این درنده ها بذار در رابطه با گرگ و ببر و پلنگ و یوز پلنگ و شاغال و روباه. اما دومیش این که اساسا در رابطه با جلوده، در رابطه با پوسته. اما حالا گوشت میته چی؟ باید ساکت. یمکن که یه خصوصیت سومی هم بگیم و بگیم آقا این اساسا در رابطه با اون دسته انتفاعاتیست که به وسیله مایعات انجام می شده. مثلا دلو باش درست می کردن. یکی از شایع ترین منافع پوست کفش بوده، دومیش در اون روزگار دلو بوده. ظرف درست می کردن، ظرف های غذا و اینا خوبش می قوا آهن اینا بوده یا با گل. اما اونا چرم رو میگرفتن باهاش دلو آب درست میکرد. خب این دلو آب اگه این پوست نجس بوده، متعلق به میته بوده، دلو نجس شاه رو میرفته. حالا ولو این که بگیم شاه هم نجس نمیکنه چون لهو ماده تعابیر در روایت داره، آب توش که نجس میشده چون آب کور که نبود. یا یکی دیگه از خواص اینه که با اینها کیسه درست میکردن، تو شیره انگور میریختن، شیره خورما میریختن، توش ماش میریختن، کره میریختن، آویزون میکردن. خب این برخورد با این مایعات پیدا میکرده، اینا رو نجس میکرده. لذا لعل بگیم اینی که گفته نفع نبرید من حیث و انتفاعات متعلق به مادیات. خب پس سه مسئله در این روایت هست. اطلاق روایت از سه حیث مشکل پیدا میکنه. یک، اینکه مربوط به جلود نه همه اجزاء میته. دو، مربوط به سباع نه همه میته ها. سه، انتفاعات متعلقه به مایعات، نه هر انتفاعی در هر صورتی. در این باره حضرت امام میگن آقا هیچ کدوم از این قیود مد نظر نیست، به تعبیر الغا خصوصیت میکنه. میگن اما انتفاع از مایعات و غیر مایعات که تو روایت اخذ نشده، روایت من حیث و مایعات و غیر مایعات که فرقی توش نیست، اونی که در روایت هست سباع و جلوده. ما هم به الغای خصوصیت عرفی، یعنی دست عرف که بدی، عرف این روایت و فرقی بین سباع و غیر سباع درش نمیذاره، فرقی هم بین جلود و غیر جلود نمیذاره. ببینیم عبارت امام رو، صفحه چنده؟ 250. و ظاهر منها ولو به الغای الخصوصیت عرفن، ولو اینکه عرفاً خصوصیت رو الغا کنیم. الغا خصوصیت رو استظهاره، فکر نکنیم یه کار پیچیده است. معمولاً فقیه وقتی برخورد با یه روایت میکنه، گاهی اوقات الغا خصوصیت میکنه، گاهی اوقات نمیکنه. گاهی اوقات برای مسئله موضوعیت میفهمه، گاهی موضوعیت نمیفهمه. اینم بستگی داره به استظهار. الان بنده با شما دارم صحبت میکنم، شما میگی آقا من رفته بودم این خیابون چهارمندون یه نونوایی نون بخرم، دیدم یکی جلو من تو صف واستاده، حواسش نبود ما رفتیم یه نفر جلو زودتر نون خریدیم، اشکال داره؟ من میگم نه اشکال نداره. خب حالا یه نفر اینو میشنوه میگه که فقط این عدم اشکال در رابطه با نونه، یا اگه پرتقال رفت بخره اشکال نداره، فقط در رابطه با نونوایی خیابون چهارمندونه یا در نونوایی های دیگه هم و در مغازه های دیگه هم اشکال نداره، فقط جاییه که یه نفر جلوش باشه یا اگه دو نفرم جلو باشه میشه صف بزنه اشکال نداره، فقط جاییه که حواس طرف پرت باشه یا اگه حواسشم پرت نباشه، اینا رو دیگه دستیل استظهار داره. هر مسئله‌ای که شما بررسی بکنید یه خصوصیتی توش هست. از امام سوال بکنه رفته بودم طواف بکنم گرم بود حولم از سونم افتاد اشکال داره؟ امام میگن نه. حالا بگیم اگه سرد بود چی؟ اینو بعضا میاد کسی که نگاه میکنه میگه آقا نه گرما درش مدخلیت نداره، نماز عصر میخوندم فلان اتفاق افتاد، امام جماعت فلان مسئله براش پیش اومد، چه کار باید بکنن؟ امام جواب میدن. حالا یعنی در نماز ظهر اگه بود اشکال داره؟ ممکنه کسی بگه بله این خصوصیت متعلق به نماز چهار رکعتیه لذا در مغرب و صبح اشکال داره. یه نفر هم ممکنه الغا خصوصیت کنه بگه نه ربطی نداره. یکی از موارد الغا خصوصیت راویه، راوی کسیه که میگه آقا من رفتم خدمت امام اینو پرسیدم امام اینو به من گفت، خب به تو گفت به من که نگفت، اول خصوصیت میگه به تو ما گفت، من رفتم خدمت امام همین الان هم این آقای راوی روایت مستمعه میگه سهل توهو من پرسیدم این مسئله رو، خب شاید من بیرفتم پرسیدم امام چیز دیگه بود. این القاء خصوصیت بکنیم، از این القاء خصوصیت نباید ترسید، القاء خصوصیت یه کاریست عرفی بستگی داره به این که چه مقدار فقیه و کسی که رجوع میکنه بتواند از روایت ظهورات رو موسع در بیاره. آره عبارت حضرت امام رو ببینیم، و ظاهر منها ولو به القاء خصوصیت عرفن حرمت انتفاع به میتست مطلقا، هر سه قید رو امام رد بکنن، یک سوا امکان الانتفاع فی الجامدات او مایات، مایات چه مشکلی داره؟ لازم هم اینها محذورون، یه محذور دیگری ازش پیش میاد، شما اگر کره میریزی توی جلد نجس و کرم نجس میشه، اون تنجیس کره محذور آخره، حالا لازمه من هم حضوران اولا، اگرم یک کسی بخواد حملش بکنه برای انتفاع خاصی مثل این که بگه آقا این حرامه اگر جعل جلده ها محلن لدبس و نحوه شیره نکنن تو این پوست میته باهاش کیسه شیره پزی درست نکنن، کیسه شیره پزی داریم از این بعد داریم، اگه میخواید عمل کنید یختاش را دادن. پس امام به طور کلی همه این خصوصیات رو نفی بکنن مطلقا، سبا من کانم من از سبا هم غیر سبا انتفاع من الوایعات اول جا بدار لازم محضور آخر املا میخوادم جلد باشه یا نباشه تمام. اما برخی از بزرگان بین این سه خصوصیتی که ما مطرح کردیم دو تاشو نفی کردن یکیشو پذیرفتن، آمدن گفتن که بله این که سبا باشه یا غیر سبا مدخلیتی نده. حالا درنده ها باشن یا چرنده ها. دو، این که انتفاع در چی باشه، در مایعات باشه یا در جامدات باشه، این هم مدخلیتی نداره. اما بین جلد و بقیه فرق نمیشه تسری داد. چرا؟ برای این که جلد یه خاصیتی داره و اون این که تو دست و پای مردم میفته، نجسکاری میشی. شما پوست میته رو بگیر اصلا باش کفش درست کن، بالاخره داری را میری، آب پات میره تو آب، میایی وارد میشی، میذاری توی درگاه خونت، اون دم دستی نجس میشه، اصلا کفش بندازی توش هم بگیم نندازی، دلو درست میکنی، آب باش میکشی، ولو آب برای بساتین، داشتیم روایت سابقشو که آب رو برای بستان میذارن، اصلا آب ازش نمیخورن، اون آبی که با این دلو میکشن نمیخورن، ولی بالاخره نجسکاری میکنه، آب میاد بیرون، زمین رو نجس میکنه، زمین که نجس شد بالاخره پای حیوان میره توش، پای حیوان میره اون برتر نجس میکنه، دست زندگی رو نجس میکنه. اما بقیه انتفاعات اینجوری نیست. اینکه یه حیوانیه میتر، شما ورداری اینو کود کنی، پای یه درختی رو بکنی، یه خروس مرده ای رو بندازی توش، این انتفاعه. یا اینکه اطعام حیوانات دیگه کنه، طرف فرض کنید یه سگ داره، خود سگ میگه نجس شده، عین چیکارش میشه کرد؟ این گوشت اینو برداره مثل جلو اونو بخور، استخونشو بده اون بخور. اطعام طیور کنه، سابقا شاهین و باز و اینا داشتن با شکار میکردن دیگه، اینا رو بعد بشون گوشت بدن بخورن چون اینا گوشتخارن. لذا ببینیم عبارتو، ایشون میگه ما در دو حیث از این سه حیث الغا خصوصیت میکنیم اما جلد نه. یستفاد و منها به الغا خصوصیت عدم جواز انتفاع به جلد میت مطلقا، ادلا خصوصیت لسبا و حمل انتفاع منفی هم بر انتفاعات خاص، مثل اینکه بگیم اوئیه مایات شده، این خلاف اطلاقه. لا یسار الیه الا به دلیل، اینم خلاف اطلاق روایته، کسی میخواد حرف بزنه باید نسبت به این دلیل قانع کنه. اما این که در کفایه نکته ای داره، اینو آوردیم مثلا عبارتو بر این مطلب، از بیرون نگفتم اواسانا. ما یه بحثی داریم تحت عنوان این که آیا اطلاق رو همیشه میشه گرفت یا اطلاق میریم مربوط به جاییست که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. اینو خوب بهش توجه بکنید، بحثیست که بسیار پرفایده است. در برای اطلاق گیری مقدمات حکمت باید باشه. الان یه نفر به شما میگه آقا برو آب بیار، شما میگه خب باید آب بیاریم دیگه، آب چی؟ آب گرم یا سرد؟ کم یا زیاد؟ تو لیوان یا تو پارچ؟ ترش یا شیری؟ معدنی یا غیر معدنی؟ هزار تا غیر میشه زدی؟ میگی که مقدمات حکمت، میگی اولا متکلم در مقام بیان، دوما غیری نیاورد، سوما بیل به کمرش نخورده بود، خب اگه میخواست میگفت، من ای که نداشت، نگفت، پس معلوم میشه هیچ قیدی مد نظرش نیست. تا اینجا بشنیم مقدمات حکمت که همه قبول دارن. یه مقدمه حکمت دیگه ای رو اضافه بر اینها مرحوم آقای آخوند ذکر کرده و اون مقدمه اینه که میگه نباید قدر متیقن در مقام تخاطب هم داشته باشیم. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی؟ یعنی الان مثال میگم. من به شما میگم آب برو قربون دستت آب برده بیم. آب در متعارف ما، در قدر متیقن متعارفمون، آب چیه؟ خوردن. آب خوردن شما اگه ببینید یک آب تلخ شور از کف جو که توش کرم میلونه، رنگش هم مثل رنگ قیره، ورداری بیاری قبول نیست. بیاری میگی آقا شما که قید نزدی که میخواستی میگفتی. اینجا جواب من چیه؟ میگم آقا در مقام تخاطب ما معلوم مراد من چی چیه. بله فرقی بین لیوان شیشه‌ای و لیوان پلاستیکی نیست، اما دیگه آب من معلومه وقتی به شما میگم یعنی چه آبی. یکی به شما میگه آقا داری میری بازار سرماد یه نونم بگی بیاد، شما اگه رفتی از این نونای ساندویچی گرفتی اون قبول نیست. چرا؟ در اینکه در مقام تخاطب یعنی در مقام مفاهمه بین من و شما نون معنای متعارف نون یا تاکتون یا لباس یا بربری یا این فوتوکوپی ها انصرافش نمیخوایم بگیم، الان رو حیث انصراف نداریم. قدر متیقن مقام تخاطب. رفتی تو مسجد نشستی یه نفری از در وارد میشه میگه آقا ببخشید اینجا نمازم باید بخونی، میگی بله، میگی چجوری؟ میگی چه دو رکعت نماز. طرف بره دو رکعت نماز بگی خب ما که نگفتن دو رکعت چجوری، به جای قول هو الله یه دونه هزار تا میگه آقا این نیست. نماز در قدر متیقن در مقام تخاطب ما یه دو رکعتی معمولی مثل نماز صبح. این نکته رو داشته باشیم. نکته مهم اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب همه جا به نوعی هست. هر اطلاقی به شما دست بذاری روش قدر متیقن در مقام تخاطب داره. الان میپرسی آقا شرب خمر حرامه؟ میگن بله. قدر متیقن در مقام تخاطب خمر متعارفه دیگه. یکی بیاد بگه خب آقا راجع به خمرهای ویژه که نگفتن، اون از دایره خارج. ما باید قدر متیقن در مقام تخاطب به اون اندازه از ظهور برسه که بتونه کار قرینه رو یک قرینه بشه، قرینه عرفی. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب توانست نقش قرینه رو بازی کنه که تأیید بزنه، نقش قیدی بازی کنه، خوبه. الان نون که مثال زدیم همین بود دیگه. عرفن اطلاق نمی فهمن. عرفن از نون به خربیار چی می فهمه؟ نون خاص می فهمه. این قدر متیقن در مقام تخاطب غیب میشه برای این اطلاق. عرفن این تعارف و شیوع نماز دو رکعتی رو قید میفهمه، اصلا از اول اطلاق منعقد نمیشه. اما اگه به این سرحد نرسه، قدر متیقن هست اما چنین ظهوری پیدا نکرده که قید بشه، گفتم مثل علیه میگه آقا مشروب خوردن حرامه، شما میگی بله، خب الان یه قدر متیقن مشروب داره، اما نیست که دست مردمه. حالا یه نفر بگه آقا اون مشروب خاص که مثلا شکل خاصیه در کجا هکه چی جوریه، یه نمونم مثلا بیشتر ازش نیست، اونجا در من چیز نیست. نه، این ظهور به اون اندازه نرسیده که بخواد قید بزنه. لذا اگر یه در این مورد ما نحن فی روایت چیه؟ انتفاع از میتر، انتفاع از میتر. روایت آمده گفته آقا به جلود سبا انتفاع نبرید. یه چیزی یاد بگه آقا قدر متیقنه در مقام تخاطب داریم. قدر متیقنه در مقام تخاطب اون چیه؟ جلد رو متعارف مردم در روزگار در چه مصرف میکردن؟ در دلو، در کیسه برای دبس، در کفش، همینا. ما میگیم این قدر متیقن به اون اندازه نرسیده که بخواد این اطلاق رو تقیید کنه. این نکته اینجا آوردم برای اینکه به در بحث اصولی میخوره. اطلاق، آقای آخوند یک قصه ای رو اضافه کرده. مرحوم آقای آخوند بس گفته بود مقدمات حکمت علاوه بر این که باید در مقام بیان باشه، یک، دو، باید قرینه نباشه، سه، امکان تقیید باشه، یه قید دیگه هم زده بود. گفته بود اون قید چیه؟ قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشه. مقام تخاطب نه کسی قدر متیقنه همچی لفظ گندهیه. مقام تخاطب یعنی در عرف ما قدر متیقن نداشته باشیم که بگه ما قطعا همینه. یه عده حرف آخوند رو قبول کردن، یه عده حرف آخوند رو بالکل رد کردن. یه عده گفتن آخوند حرفش درسته، یه عده گفتن حرفش غلطه. این تفصیله. این میگه آقا قدر متیقن در مقام تخاطب اگر به سرحد قیدیت رسیده از حیث ظهور خوبه، اگر به سرحد قیدیت نرسیده خوب نیست. این یه قول سومیست در حوادث اصولی قابل مطالعه است. بذار نگاه کنیم. و ما فل کفای من توقف الاطلاق علا انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، این علا اطلاقهی ممنوع. این حرف تو کلی قبولش نداریم ما همه جا. نه خیر، اطلاق متوقف بر قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. میگیم جواب میدیم ازل متیقن امکان من الوضوع به منزلت قید المذکور به لفظ، قیدی که در لفظ ذکر شده، به حیث یعنی طرف اطلاق الی، اگه به اندازه ای هست که اطلاق رو بشه بهش منصرف کرد که خوبه، اون وقت میشه قید جلوی اطلاق رو میگیره. اما و الا فلا حجت لرفع الید عن ظهور المطلق، دلیل نداریم که دست از ظهور مطلق برداریم به خاطر قدر متیقن در مقام تخاطب. این تا اینجا. و اما پس گفتیم روایت از سه حیث با یک سوال مواجه بود. یک، سبا یا غیر سبا. دو، هر انتفاعی یا انتفاعات مایعات. سه، جلد یا غیر جلد، چون روایت درش تعبیر شده بود جلود و سبا. آیا بتونیم به بقیه اجزا هم سرایت بدهیم؟ میگن نعم، یمکن ان یقال ان المن فی الموثقه و کذافی بعض الاخبار تالیه، اینا توجه داره به انتفاع به جلد، ولا مسلم الغاء خصوصیت رو از جلد به جمیع اجزای میته. چرا؟ به خاطر اینکه انتفاع به جلد در تعیش موجب سرایت میشه معمولا. در زندگی روزمره اگه بخوای به جلد استفاده بکنی معمولا نجاست و سرایت میده، ولذا لا یسر المنع الی انتفاء المیتفی مثل تسمید و اطعام طیور و اینا، و به خاطر همینم چون تسمید منفعتش شد تسیر میته ذات قیمت میشه، وقتی ذات قیمت شد مالیت پیدا کرد، مالیت قهری پیدا کرد، عرفی پیدا کرد، قرین خود به خود مالیت پیدا کرد، دیعش هم شد. خب این باره دو سه تا نقطه داریم عرض کنیم. این که سخن ایشون در رابطه با قدر متیقن در مقام تخاطب درسته یا نه، کامل یا نه، جای خودش باید بررسیش در اصول. اما این که واقعا استفاده از پوست در مورد دل و جایی باشه که سرایته، این محل بحث، محل شبهه. پوست درنده ها رو که کسی باش دل و اینا قلی درسته میکرده، اتفاقا پوست درنده ها زینت بوده، میگرفتن میزدن به دیواری، به مثلا یه پرهی باش درست میگردن. لذا این نیست که الزامن بگیم از اینها نجاست بیش از نوع دیگه ای سرایت میکنه. در ثانی توجه بکنیم سرایت نجاست چندان مسئله مشکلی نبوده. یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم، روزگار خودمون رو که زندگی شهر نشینیست خیلی توجه نکنیم. مردم همون الان هم در روستاها با سگ زندگی میکنن به خاطر اینکه معشور از حیث زندگی هم طرف سگ نباشه نگهبانش از بین میره. سگها توی دست و پای زندگی در روستاها بوده و هست، حالا تو غرب که یا اون مستغربین که یه نوع دیگه ای از سگبازی خاصی داره، مستغربین هم دیگه، مستغرب هم دیگه، یعنی تبعیت از غرب میکنه، طلب غربی شدن میکنه. اما حالا تو دای از اینا متدینی نشوندن، الان کسی هم که یه چوپان بسیار متدین هم باید سگ میداشته، این این وضعیتی که گفتیم نمیدونم آب میریزه پاشه میذارن توش، خب سگه پاشه میذاره توش میره، اینجا نزسل اینه، تمام دور چادرها آب میومده، بارون میومده، خونه ها زندگی ها آغل، طرف مجبور بوده دست به سگه بدشه، سگان که دیدید وقتی خیس میشن خودشون تکون میدن آب رو به همه عالم و آدم میپاشن، این تکون میده که خودشو خوش کنه. لذا سرایت نجاست از این حیث یه امر خیلی پیچیده‌ای که بگیم حالا به خاطر این یه تحریمی اومده واقعا مشکله. یه وقت بود مثلا میگم فقط این در رابطه با خوک بود، خب آدم میگفت درسته، اما سگ که نزدیکترین حیوان حالا یا او یا اسب در طول تاریخ به انسان‌ها بوده و با انسان‌ها زندگی کرده و شاید هم نجاتشون داده، پرفایده ترین جانور هم بوده براشون. همین الان نگهبان بستان داریم، نگهبان حائط داریم، نگهبان مزرعه داریم، نگهبان جله داریم. پس اینکه ما بیاییم بگیم سرایت یه موضوعیتی داشته، واقعیت اینه که اطمینان‌آور نمیتونه باشه. یه امر یعنی بگیم این جلد رو اومدن مقابلش کردن به خاطر سرایت، سرایت عامل نیست که بخواد خیلی مانع باشه. این دلالیه کن علا سفرمن کن. یکی از بزرگان دیگه ایشون اومده و یه مناقشه کرده، مسئله رو تره بحث میکنیم، بعد به خاطر اینکه مسئله بسیار اردامنه است شنبه بررسیش حواستم که مطالعه کنن. مسئله اینه که گفته شده آقا این روایت در رابطه با یک فرد خاصه، روایت در رابطه با یک شخص خاصه، ما از روایت شخصیه نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. اطلاق رو شما کجا میتونید بگیرید؟ جایی که روایت یا یک قضیه شخصیه نباشه. مثلا اگه من به شما گفتم انسان لازم الاکرام این قواص معرفت، اگه گفتیم انسان لازم الاکرام، انسان لازم الاکرام است، خب قضیه شخصیه نیست. شما میگی آقا من نمیدونم آیا انسان مؤمن یا انسان مؤمنن او غیر مؤمن، انسان سالم یا انسان سالم یا غیر سالم، اطلاق گیری. اما اگر قضیه شخصی بوده من گفتم آقا زید لازم الاکرامه، شما بیاید حکم و تشریع بدید به عمرو و بکر و خالد و خویلد، از کجا داره بردیم؟ روایت قضیه شخصیه است به این معنا که آقای سماع خودشو پرسیده، لعله خصوصیتی تو سماع بوده، گفته من این کارو بکنم یا نه، حضرت گفتن بکن، گفته من از اینه که انتفاع برم یا نه، حضرت گفتن نبرم. سماعه مثلا فرض کن شأنش نبوده، مشکلی داشته، بیماری داشته، هر چی، چه میدونم قضیه چی ببینیم. ولیکن یمکنن یناقشی به عدم اطلاق در امثال این موثقه، چطور؟ به خاطر اینکه این موثقه قضیه شخصیه است و چون قضیه شخصیه است معلومه که اطلاق در قضایای شخصیه نداریم. اگه شخصیه بودن و زیر سوا قبول نداری شک که داریم، احتمال که میدیم. و این عبیتن قونه ها کذالگ، این شخصیه فلا اقل من قونه ها محتمل لذالگ، اقلش نگه احتمال شخصیه بودن که میدی اذا جال احتمال و فلال استدلال. لذا روایت از دایره خارج. استدلال درسته یا نه؟ هر چه مقدار و آبادی نزدیکه شنبه شد